پویش یا مهدی رو فراموش نکنید، یا مهدی رو به 30553 حتما ارسال بفرمایید. ممنون از شما و ممنون از جناب دکتر امیر محسن عرفان که حدود 3 دقیقه بخش پایانی رو زحمتشون میکشن. خواهش من.
بله، در این آخرین بخش برنامه تا جمعه ظهور باید عرض بکنیم که ما رسالت و ماموریتمون تبیین لزوم وجود امام برای زمینیان بود. عرض کردیم امام روح عالم هستیست، عرض شد که امام واسطه فیض الهیست. من تو این دقایق انتهای برنامه باید تصریح بکنم یکی از دلایل لزوم وجود امام برای زمینیان اینه که امام حجته. یعنی چی؟ یعنی امام برهان، گواه، دلیل و نشانه باری تعالی بر روی زمین هست. لذا مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین دعایی داره: اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت الدینی، که ما باید حجت رو بشناسیم و عدم شناخت حجت گمراهی از دین رو به دنبال داره. این حجت به مثابه برهان، گواه، دلیل و نشانه باری تعالی است. آی حسینی عزیز جانب. و همچنین همه رهبویان خطه فضیلت و فطرت توجه داشته باشند. ما یه روایتی از امام صادق داریم بی‌نظیر. این روایت مرحوم کلینی در جلد 1 کتاب الکافی صفحه 168 این روایت رو نقل میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید ما که خدای متعال نمیتونیم مشاهده کنیم.
بله.
ما نمیتونیم از نزدیک با خدا مباشرت داشته باشیم. ما خدا رو لمس نمیتونیم بکنیم. با خدا گفتگو نمیتونیم داشته باشیم. او خالق متعالیست. لذاست خدای متعال میاد یه سفیرانی رو توی عالم قرار میده. یعبرون عن الی خلقه، که این سفیران، این نمایندگان تعبیری از خدای متعال برای مردمن.
بله.
تصریح امام صادق علیه السلام اینه: یعبرون عنه الی خلقه، تعبیری از خدای متعال برای مردمن. این سفیران یا امامانن که مردم رو به مصالح و منافعشون هدایت میکنن. اینا مایه بقای زمینن و اون چه که ترکش مایه نابودیه به مردم متذکر میشن. امام صادق علیه السلام میفرماید این سفیران یا ائمه همسان در خلقن با مردم، هم مردم و همی سفیران، همه مخلوق باری تعالی.
بله.
ولی احوال این سفیران همسان با مردم نیست. اینا به وسیله حکمت تایید شدن. امام در حقیقت مصداق ظهور حق در روی زمین است. برهان و گواه و دلیل و نشانه باری تعالی است، نشانه خدای متعاله. یکی از مهمترین القابی که برای ائمه به کار برده شده لقب حجته، و حجت بودن اهل بیت یکی از دلایل لزوم وجود امام برای زمینیان.
خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر امیر محسن عرفان که این هفته هم قبول زحمت کردید. از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارین، من پوزش میطلبم از حضرت عالی و همچنین همه شنوندگان والا مقام برنامه تا جمعه زود.
زنده باشید. استفاده کردیم از توضیحاتتون. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که شما هم ما رو همراهی کردید، چه با صدای گرمتون چه با پیامک ها. عرضه می داریم که ای عزیز، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی است زمانی که نباشی. خدا نگهدار.
ماه دل را بیا از پشت ابر را بیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه زبوره، کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه زبوره، امام آدم بیا، وارث خاتم بیا، قسم به جان علی، منجی عالم بیا.
شام جمعه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله تا جمعه ظهور رو شنیدیم با موضوع لزوم وجود امام زمان برای زمین که توسط حجت الاسلام عرفان بیان شد. دعوت میکنم پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام رو در برنامه پرسمان تاریخی به مدت 42 دقیقه بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که فرصت کنید ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز باز به تعدادی از سوالات تاریخی شما گرامیان پاسخ میدیم که انشالله شما، مخصوصا اون عزیزانی که سوالات رو مطرح کردن، این مطالب رو بشنون، سوالات خودتون رو و پاسخهایی رو که کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهند داد انشالله شما میشنوید و شنونده ما در این برنامه خواهید بود. جناب استاد پیشوایی، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن معذرشون سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. عزیزان شنونده، دو مناسبت در تاریخ اسلام باهاش مواجه هستیم. یکی مناسبت اول ماه رجب، میلاد پربرکت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، و نیز در دوم و سوم ماه رجب با مناسبت‌های میلاد و شهادت امام هادی امام دهم سلام الله علیه روبرو خواهیم بود که من خواهش میکنم از جناب استاد پیشوایی درباره این دو امام بزرگوار به عنوان مقدمه برنامه امروز مطالبی رو بیان بفرمایید.
بله، امام باقر صلوات الله و سلام علیه، امام پنجم و پیشوای پنجم شیعیان، سهم بزرگی در ترویج اسلام و ترویج تشیع و گسترش علوم آل محمد علیهم السلام داشت و یک نهضت بزرگ علمی به وجود آورد که بعد فرزند بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه اون را به ثمر رسوند. امام هادی علیه السلام که ظاهرا امروز هم به نوعی سخن به بعضی از حوادث مربوط به شیعیان اون حضرت بکشه، در زمان بسیار سختی زندگی میکرد. با چند نفر از خلفای بنی عباس معاصر بود که بیش از همه با متوکل عباسی معاصر بود، همون خلیفه که بسیار کینه علویان و فاطمیان را به دل داشت و سختگیری فوق العاده‌ای نسبت به شیعیان و علویان و فاطمیان داشت و همچنین به خود امام هادی علیه السلام.
بسیار خوب، ما هم انشالله شنونده مطالبی که بیان خواهید فرمود هستیم. خب من خواهش میکنم که همکارانم هم سوالات رو پخش بکنن تا انشالله جناب استاد به اونها پاسخ بدن.
پرسمان تاریخی بفرمید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم. بفرمید.
یه سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمید.
در مورد شب ابو طالب میخواستم بپرسم، آیا مکان خاصیه؟ از کاشانس محترم میخواستم این توضیح کامل بدن در این زمینه.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی اولین سوال رو شنیدیم، درباره شعب ابی طالب پرسیده بودن که جریان چی بوده و همچنین پرسیده بودن که جای شعب ابی طالب کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعب به معنی دره است، به معنی دره یا شکاف بین دو کوه یا بین دو نقطه مرتفع از زمین. شعب ابی طالب جایی بوده که قبلن عبدالمطلب پدر ابو طالب و جد رسول خدا در مکه درش سکونت داشته که بعد منتقل شد به فرزندانش و عملا ابو طالب در اونجا سکونت داشت.
بله.
محل شعب با آخرین بررسی های جغرافیایی که به عمل آمده، برخلاف اون چه بعضی ها تصور میکنه بیرون مدینه بوده، حتی در بعضی از کتابایی که در سالهای اخیر به نام تاریخ اسلام چاپ شده، در واقع بدون هیچ مستندی محل شعب ابی طالب را در بیرون مکه فرض کرده و در تحریم اقتصادی که عملا بنی هاشم جمع شدن در اونجا، در واقع به صورت یک اردوگاهی خارج از مکه تصویر کرده. این اشتباه. شعب ابی طالب داخل مکه بوده، نزدیکای مسجد الحرام بوده.
من.
کسانی که 10 سال 20 سال اخیر حج مشرف شدن میدونن که پشت صفا و مروه دماغه اون کوه بلند را در زمان ما تراشیدن. این کوه جلوتر بوده، تا نزدیکای مکه بوده، در سالهای اخیر دماغه اون کوه را تراشیدن، کوه یه خورده کوتاه‌تر شده،
یعنی دامنه اون کوه رو کوتاه کردن،
دامنه کوتاه کردن. در غرب اون کوه و در واقع شمال صفا و مروه، جایی که در سالهای اخیر مسطح کردن و گاهی دامنه نماز جماعت تا اونجا میرسه،
بله،
در واقع شعب ابی طالب اونجا بوده و یکی از دره‌های مکه بوده،
یعنی کاملا در مجاورت و نزدیکی خانه خدا،
در مجاورت مسجد الحرام بوده. میدونیم که موقعیت جغرافیایی مکه جوریه که همش کوه و دره است. الان خیابانای اصلی مکه هم دره‌های قدیم بوده که در زمان ما به صورت بلوار، به صورت خیابان درست کردن، دره بوده و خود مسجد الحرام هم در یک دره گودی، در یک نقطه گودی واقع شده.
من.
و یکی از این دره ها دره بوده که ابو طالب در اونجا ساکن بوده، بهش میگفتن شعب ابی طالب، یا شعبی که دره که ابو طالب در اونجا خانه داره. قبلا هم پدرش عبدالمطلب در اونجا خانه داشته. پس این وجه تسمیه شعب ابی طالب و موقعیت جغرافیایی شعب ابی طالب. و اما جهت این که شعب ابی طالب وارد تاریخ اسلام شده اینه که در سال 7 بعثت، بعد از اینکه مشرکان از اهرمای فشار متعددی بر ضد رسول خدا و مسلمان ها استفاده کردن، مثل آزار و شکنجه، مثل تبلیغات مسموم، مثل جوسازی، به همه مثل تهدید، تطمیع، به همه اینا متوسل شدن و نتیجه نگرفتن و اسلام روز به روز در حال پیشرفت بود، به یک تحلیل جدیدی رسیدن. گفتن که فعلاً بهترین راه و همچنین مؤثرترین راه اینه که ما بنی هاشم را مورد تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار بدهیم.
بله.
مورد تحریم بنی هاشم بودن، نه مسلمان ها. چرا بنی هاشم؟ برای اینکه از سال 3 بعثت که دعوت رسول خدا به مرحله علنی وارد شد و رسول خدا به دعوت آشکار در مجامع و در میان قبایل پرداخت و قریش و سران بت‌پرست مکه احساس خطر کردند، تهدید کردن رسول خدا را. البته ابتدا از راه های مثلا پتمی و اینجور چیزا وارد شدن، چون نتیجه نگرفتن متوسل به تهدید شدن. وقتی متوسل به تهدید شدن، ابو طالب عموی رسول خدا که باطنن مسلمان بود ولی اظهار اسلام نمی کرد از رو مصلحت، اعلام حمایت از رسول خدا کرد، نه به عنوان که من مسلمانم و پیرو او هستم، بلکه به عنوان این که این پسر برادر منه. و چون اون زمان تعصب قبیلگی امر رایجی بود، همه قبایل و عرب ها اعمال تعصب قبیلگی می کردن، از اقوامشون بیچون و چرا حمایت می کردن، ابو طالب که شخص خردمند و باهوش و جامعه شناس بود، فکر کرد که از این راه وارد بشه نمیتونن در مقابل او عذر و بهانه بیارن. گفت من زنده باشم شما برادرزاده مرا اذیت کنید، این برای من قابل تحمل نیست. بنابراین اعلام حمایت کرد از رسول خدا، سهل کل بنی هاشم را هم در این راه بسیج کرد، چون اون زمان رئیس تیره بنی هاشم ابو طالب بود، و کل بنی هاشم را هم بسیج کرد در این راه در جهت حمایت از رسول خدا، هم از اونایی که تو اون زمان مسلمان شده بودن و هم از اونایی که هنوز تو اون زمان مسلمان نشده بودن. به حکم همبستگی قبیلگی ابو طالب اینا را بسیج کرد. بنابراین از این که بخوان مثلا رسول خدا را به قتل برسانند یا آزار و اذیت بدنی بکنن مایوس شدن. اینجا بود که در سال هفتمی بعثت گفتن پس ما یک کار دیگه بکنیم، از یه حرب دیگه استفاده کنیم، تا بنی هاشم به زانو در بیان و از حمایت محمد حضرت رسول صلی الله علیه و آله از حمایت او دست بردارن. چیکار کنیم؟ ما فشار را به بنی هاشم وارد کنیم. چه بلده. فشاری وارد کنیم؟ فشاری اجتماعی و اقتصادی. از طرف دیگه در تاریخ اسلام مسلمه که اون زمان درآمد مردم مکه از راه تجارت و خرید و فروش بود، امکانات کشاورزی و امکانات دامداری در مکه نبود و از امروز مکه هم نشون میده.
بله همینطور.
بنابراین اینا اهل تجارت بودن، منتها با ادبیات امروز و با اصطلاح امروز واردات و صادرات و نبض اقتصاد مکه دست سران قریش بود که هم قبیله رسول خدا بودن. رسول خدا از یکی از تیرهای قریش بود. سران قریش و بزرگان قریش که بت‌پرست بودن، واردات و صادرات مکه، به تبعید دیگه نبض اقتصاد مکه دست اینها بود. یعنی کاروانای تجارت اینها بود که به یمن و شام می رفتن و اموال تجارتی را می آوردن و به خردپاها و به سوداگران خردپا هم تازه اینا می فروختن یا مستقیما به مشتری ها می فروختن. بنابراین اگر اینا کسی را تحریم اقتصادی می کردن، یعنی تصمیم می گرفتن با کسی یا کسانی معامله نکنن، معناش این بود که اون شخص فلج میشد در مکه، منبع درآمدی نداشت. اینا با استفاده از این وضع تصمیم گرفتن از این احرام استفاده کنن. بنابراین در یک نشستی اعلامیه نوشتن در چند ماده، از جمله ما از این تاریخ به بنی هاشم چیزی نمیفروشیم، دو چیزی از اونا نمیخریم، سه زن و دختر به اونا نمیدیم، چهار زن و دختر از اونا نمیگیریم، یعنی با اونا ازدواج و وصلت نمی کنیم، پنج با اونا رفت آمد نمی کنیم. این جنبه اقتصادی و اجتماعی داشت. ابو طالب از لحن شدید این اعلامیه و از درون به اصطلاح موضع‌گیری سران قریش احساس کرد که قضیه در حد تحریم اقتصاد اینا خلاصه نخواهد شد، احتمالاً اینا متعرض رسول خدا خواهند شد.
بله. البته حالا رسول خدا
بله. البته حالا اینا بعد از این تحریم بنی هاشم به مدت 3 سال عملاً دچار مضیقه اقتصادی شده، حالا بماند. ابو طالب احساس کرد که قضیه فراتر از ایناست، لذا حالا اینجاست بحث شیب ابو طالب بیشتر مطرح میشه. ابو طالب تدبیری اندیشید برای اینکه حفاظت از رسول خدا میسر بشه و امنیت جانی بنی هاشم تأمین و تضمین بشه. تدبیری اندیشید و اون این بود که کل بنی هاشم را جمع کرد آورد در شیب ابی طالب، یعنی اون دره‌ای که اون جایی که خانه پدری خودش و خانه خودش هم اونجا بود، کل بنی هاشم را هر محله مکه، هر جای مکه که بود منتقل کرد آورد اونجا، اونجا سکونت اختیار کردن که حفاظت از اینا آسان باشه،
دور هم باشن
یه جا باشن و شب و روز دیدبانهایی در اطراف شیب گماش شب و روز پاس می دادن، کشیک می کشیدن جوانان بنی هاشم و شب به شب که رسول خدا صلوات الله علیه و آله استراحت می کرد، مدتی که می گذشت ابو طالب محل خواب رسول خدا را تغییر می داد.
بله.
از ایشون تقاضا می کرد که بره جای دیگه استراحت کنه و این تدبیر امنیتی بسیار جالبی بود که به این منظور بود که اگر یه وقتی جاسوسای قریش مثلا محل خواب و استراحت رسول خدا را یه وقتی شناسایی کنن بخوان ترور کنن و نقششون خونسا بشه.
نه.
و به همین دلیلم تا آخر تحریم اقتصادی نتونستن کاری انجام بدن. شبها که درخواست میکرد رسول خدا محل استراحتش را تغییر بده، علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی ابو طالب پسر خودش، علی را در بستر رسول خدا میخواباند و این نشون میده که فداکاری علی علیه السلام فقط این نبود که اون در اون شب هجرت از خطر استقبال کرد، در اون شب تاریخی در بستر لیلت المبید در بستر رسول خدا خوابید، بلکه به مدت 3 سال در بستر رسول خدا میخوابید که اگر حمله چیزی توطئه شد ایشون سپر بلا بشه. این اجمالی بود از شیب ابی طالب و وجه تسمیه ابی طالب و ارتباط این شیب و این محل با تاریخ اسلام.
بله. نکته مهم در این پاسخ جناب عالی این بود که مکان شیب کاملا در نزدیکی خانه خدا بوده. بله. و بعضی از نویسندگان اون رو به بیرون مکه یا در دره های اطراف من
بله بعضی ها مثلا انتصاب دادن یا حجوم بوده. نه اصلا. بله. اشتباه اشاره کردم که بررسی ها شده، بد نیست آدرسش را عرض کنم، مجله تخصصی میقات حج.
بله.
که مربوط به حج و عمره و عمدتا این مسائله، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی اسکر در شماره 3 این نشریه میقات حج شماره 3 بهار 1372.
بله.
ایشون مقاله علمی و تحقیقی نوشته در مورد موقعیت شیب ابی طالب. توصیه میکنم که شنوندگان عزیز و علاقمندان اگه فرصت کردن این مقاله را بخونن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
اما چند سوال داریم که گروهی از دانشجویان در جلسات درسی یا در صحبتایی که شده بود مطرح کردن. من اینها رو تنظیم کردم با جناب استاد پیشوایی مطرح میکنیم و انشالله ایشون سوالات این عزیزان رو که ممکنه سوالات شما شنوندگان گرامی هم باشه پاسخ بدن. جناب استاد پیشوایی، یکی از سوالات درباره خاندان اعین مطرح شده، چون عرض کردیم که در مقدمه برنامه عرض کردیم که مناسبت ولادت امام باقر رو داریم و خاندان اعین از اصحاب و یاران امام باقر و امام صادق بودند. سوال کردن که درباره خاندان اعین و نقش آنها در پیشرفت تشیع لطفاً برای ما بفرمایید. و اینکه آیا اینها فقط در حدیث تربیت شده بودند یا خاندان اعیان بزرگانی از اینها در علوم دیگه مثل کلام، مثل دیگر فرق علوم اسلامی تخصص داشتند؟
بله، همجور که اشاره فرمودید، خاندان اعیان خاندان پر افتخاری بودند، خاندان بزرگی بودند، خاندان علمی و شیعی بودند و به تشیع و امامت خدمت کردند و محدثان بزرگی از بین اینا برخواستند و مجموعاً این خاندان را باید جزء خاندان‌های بزرگ شیعه مثل خاندان نوبختی و امثال اینا که خاندان‌های بودن در طول مثلا چندین قرن، همیشه نسلن بعد نسل شیعه بودن و امامی بودن و در خدمت اسلام و در خدمت قرآن و تشیع بودن، خاندان اعیان از این خاندان ها بودن. فرمودید که آیا اینا در حدیث چی بودن؟ نه، ثابت شده که البته علوم اون زمان همه در قالب حدیث بود، ولی بعضی از اینا در ادبیات عرب کار کرده بودند، در اون رشته بیشتر مهارت پیدا کرده بودند، بعضیا در تفسیر و علوم قرآنی کار کرده بودند و بعضی از اینا در فقه کار کرده بودند. البته احادیثی که از ائمه علیهم السلام اصحاب یاد می‌گرفتند، میشه گفت که اکثر اینا احادیث فقهی بود، راجع به حلال و حرام بود، ولی فرق میکرد. بعضی از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام علیه ما، بعضی از اینا در بین احادیث، مثلا در احادیث کلامی، در مقولای کلامی بیشتر کار میکرد، بعضیا در احادیث تفسیری مثلا کار میکرد، بعضی از اینا در فقه مهارت پیدا کرده بودن و بیشتر احادیث فقهی را حافظ بودن. بنابراین در علوم مختلف اینا مهارت پیدا کرده بودن.
از شخصیت‌های معروفشون رو اگر لطف کنید اسم ببرید.
بله،
مثلا در
عرض کنم که پیش از این که از شخصیت‌های معروفشون اسم ببریم، من یادآوری میکنم که خوشبختانه یکی از بزرگان این خاندان، یعنی ابو غالب زراری، که در 368 هجری فوت کرده.
بله، ابو غالب
زراری که خودش از خانواده زراره بوده، از آل اعیان بوده، این اون زمان کتاب مستقلی نوشته به نام رسالتون فی آل اعیان.
بله،
البته این به درد کسانی میخوره که بتونن از متن عربی استفاده کنن، رسالتون فی آل اعیان.
بله،
اصلا کتاب مستقلی در مورد خودش هم از این خاندان بوده، رساله مستقلی و کتاب مستقلی در این باره نوشته و در زمان ما توسط یکی از علمای معظم و مکرم ما تحقیق شده و با شرح و توضیح اینا چاپ شده.
ترجمه نکردم
من، ترجمهش ندیدم. اینجور کتابا ترجمهش مناسب نیست، به درد متخصصی میخوره، طبعا اونها هم با متن عربی آشنا هستن. ولی من به هر حال ترجمهش ندیدم. بنابراین علاقمندان در مورد تاریخ خاندان اعیان خوبه که از این کتاب غفلت نفرمایند. و اما عرض کنم که از بزرگان خاندان اعیان زرارت ابن اعیان بوده و برادرش حمران ابن اعیان بوده. اینا از بزرگان محدثان و از شاگردان امام باقر علیه السلام بوده.
جناب استاد پیشوایی، حالا که درباره زراره و برادرشون مطلب فرمودید، ما یک سوال دیگه هم داریم که فرمودن که شاگردان امام باقر چه کسانی بودن؟ تعدادی از شاگردان برجسته اون حضرت رو نام ببرید و بفرمایید در ترویج فرهنگ اسلامی چه نقشی داشتن؟ این سوال با همون سوالی که الان در حال پاسخ دادن هستید تقریبا مشترک است. بله،
تقریبا مشترک هستن یا مشترکاتی دارن با سوال قبلی. ارتباطش اینه که بعضی از شاگردان بزرگ امام باقر سلام الله مثل زرارت ابن عین و حمران ابن عین از خانواده عین بودند و از شاگردان